اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه 12 ماه مارس سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و قبل از اینکه گزارش ها و مطالب صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه افغانستان از انتقال 306 زندانی افغان به شمول 4 زن که در ایران زندانی بودند به افغانستان خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه 21 اوت با نشر اعلامیه گفت که انتقال این زندانیان بر اساس موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران صورت گرفته است. در اعلامیه آمده است که در چارچوب موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران، زندانیان یاد شده متباقی حبس و محکومیت خود را در داخل افغانستان سپری خواهند کرد. بر اساس معلومات مقامات افغان، در مرحله دوم 400 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل خواهند شد. آنتونی فاوچی، مشاور ارشد صحی رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که از سطح کنونی تطبیق واکسن کووید 19 در آمریکا برمی‌آید که این کشور تا اواخر آگوست یا اوایل سپتامبر به زندگی عادی پیش از شیوع همه‌گیری ویروس کرونا برخواهد گشت. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای فوچی در یک نشست خبری مجازی در مورد کارکرد تیم ویژه قصر سفید برای رسیدگی به کووید 19 گفت که معافیت کتلوی زمانی حاصل می شود که بین 70 تا 85 درصد جمعیت ایالات متحده در برابر کرونا ویروس معافیت داشته باشند. او گفت که با میزان و سرعت کنونی تطبیق واکسن کووید 19 در ایالات متحده تا پایان تابستان معافیت کتلوی حاصل خواهد شد. اما آقای فوچی گفت که تطبیق 2 میلیون تا 3 میلیون دوز واکسن در روز به گونه فزاینده جامعه را مسئول می کند. مشاور صحی قصر سفید گفت که با افزایش تطبیق واکسن و مسئول سازی آسیب پذیرترین افراد اجتماع، برخی محدودیت ها را که از سوی حکومت برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس وضع شده است می توان برداشت.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، حملات حوثی ها یمن را بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی تقبیح کرد. آقای بلینکن در صفحه توییتر خود نگاشته است که ایالات متحده در محکوم کردن حملات حوثی های یمن بر عربستان سعودی و حملات بر ولایت مارب یمن با فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا ملحق می شود. وزیر خارجه آمریکا از جوانب درگیر در یمن خواست تا از طریق دفتر ویژه ملل متحد در امور یمن بر روند دیپلماتیک متوسل شده تا به یک صلح واقعی دست یابند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید با وجودی که واشنگتن ادعا میکند که طرفدار دیپلماسی است، نه پیش برنده پالیسی ناکام حکومت برهبری ترامپ زیر نام اعمال فشار حداکثری، اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به خاطر منع انتقال پول خود ایران از کره جنوبی، به گفته آقای ظریف خودستایی میکند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که واشنگتن مخالف آزاد ساختن میلیاردها دلار پول ایران توسط کره جنوبی تا زمانی خواهد بود که تهران کاملا به تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای برگردد. آقای ظریف در صفحه توییتر خود نگاشته است که از این پول تنها برای مواد غذایی و ادویه استفاده خواهد شد. وزیر خارجه ایران تاکید کرده که تکرار پالیسی‌های مشابه کارگر نخواهد افتاد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که برای ترغیب و تشویق تهران جهت نشست پای میز مذاکره مشوق‌های یک جانبه ایران نخواهد شد. نت پرایس روز پنجشنبه 21 اوت گفت که اگر ایرانی‌ها این تصور را دارند که بدون هیچ گونه اقدام در راستای بازگشت کامل و اجرای مفادات توافقنامه هسته‌ای، ایالات متحده با آنها پیشنهادات می‌دهد یا اقدام انجام می‌دهد، باید بگوییم که برداشت اشتباهی دارند. آقای پرایس اضافه کرد که ایالات متحده صرفاً وقت ایران پای میز مذاکره برگردد آماده است پیشنهاداتی که موجب برگشت سریع‌تر دو طرف به مسیر اجرای متقابل کامل مفاد توافقنامه هسته‌ای می‌شود مورد بحث قرار دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امیلی هارن، سخنگوی شورای امنیت قصر سفید، از گفتگوی مقامات امنیتی آمریکا و اسرائیل درباره مسائل امنیتی منطقه از جمله ایران در نخستین جلسه مجازی گروه مشورتی استراتژیک دو کشور خبر داد. امیلی هارن روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که دو طرف در این جلسه دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل امنیتی شرق میانه و نگرانی‌های مشترک از جمله ایران شریک ساخته و عزم مشترک دو متحد را برای مقابله با چالش‌ها و تعهدات پیشرو در منطقه ابراز داشتند. منشی عمومی ملل متحد خواهان 5.5 میلیارد دلار برای جلوگیری از یک فاجعه برای 34 میلیون نفر در بیش از 30 کشور جهان شده است که فقط یک قدم از قحطی ناشی از درگیری ها فاصله دارند. انتونیو گوتیرش روز پنجشنبه 21 اُحد به شورای امنیت ملل متحد گفت که بیش از 88 میلیون نفر در ختم سال 2020 میلادی با فاقگی حاد ناشی از جنگ و بی‌ثباتی مواجه بودند که با گفته آقای گوتیرش افزایش 20% را در مقایسه با سال 2019 نشان می‌دهد. منشی عمومی ملل متحد هشدار داد که بدون اقدام عاجل میلیون‌ها انسان در آستانه گرسنگی شدید و مرگ قرار خواهند گرفت. توماس اندرسن، کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی میانمار کم از کم 70 نفر را کشتند و این گزارش‌ها بیانگر شواهد رو به افزایش جنایات علیه بشریت پس از کودتای ماه گذشته در میانمار است. آقای اندرسن همچنان شورای امنیت ملل متحد را به خاطر عدم پاسخگویی کافی در برابر خشونت‌ها سرزنش کرد و گفت که خشونت علیه مظاهره کنندگان و حتی مردم صلح‌آمیز نشسته در منازلشان رو به افزایش است. توماس اندرسن به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که نیروهای امنیتی روزانه ده‌ها، بعضی اوقات صدها نفر را بازداشت می‌کنند و در حال حاضر بیش از 2000 نفر از اول ماه فوریه بدین سو بازداشت شدند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سفرش را به امارات متحده عربی به دلیل آنچه اختلافات دیپلماتیک با اردن عنوان شده لغو کرد. دفتر آقای نتانیاهو با نشر اعلامیه گفته است که این سفر به دلیل مشکلات در هماهنگی پرواز از حریم فضایی اردن به تعویق افتاده است. در این اعلامیه تاریخ دیگری برای سفر امارات متحده عرب مشخص نشده و این هم نگاشته شده که ناسازگاری اردن ظاهرا با لغو سفر برنامه‌ریزی شده شاهزاده حسین ولی عهد اردن به مسجد الاقصا در بیت المقدس پیوند دارد. اسرائیل مانع سفر شاهزاده اردن به بیت المقدس شد. در اعلامیه تذکر رفته که سفر شاهزاده حسین به دلیل مناقشه در مورد تدابیر امنیتی در ساحل لغو شده است. مقامات اردنی تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. پایان خبر هم منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. قماندانی امنیه ولایت غزنی از پایان یافتن باجگیری از موتورهای باربری توسط پلیس در مسیر شاهراها و راههای مواصلاتی ولسوالی های آن ولایت خبر می دهد. راننده ها نیز از تلاش های اخیر رهبری پلیس استقبال می کنند، اما می گویند که پلیس ترافیک از آنها هنوز هم در زمان عبور از داخل شهر پول می گیرند. با این گزارش از همکار ما توجه نمایید.
باجگیری پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در مسیر شاهراهای مواصلاتی به ویژه شاهراهایی که از مربوطات ولایت غزنی گذشته همیشه انتقادها و شکایتها را به دنبال داشته است. اما اخیراً قماندانی امنیه غزنی به مردم اطمینان می‌دهد که در این زمینه اقدامات جدی صورت گرفته و دهاتن بر کنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس غزنی گفت: به تمامی مردم اطمینان می دهیم. در یک ماه اخیر در تمامی غزنی یک شکایت ثبت نشده است که پلیس پول گرفته باشد. از این قبل اخوازی صورت می گرفت. اینها افراد بلندپایان نبودند، بیشتر سرباز بودند و تعدادشان به دهاتن می رسید که از وظیفه برکنار شده است و کسانی هستند که در مسیر راه ها پوست داشتند. رانندگانی که در مسیر شهرهای کابل، قندهار، غزنی، پکتیکا و دیگر راه‌های مواصلاتی رفت آمد دارند، در گذشته بارها گفته بودند که مجبور هستند به تمامی پسته‌ها پول بدهند و بگذرند. این رانندگان همچنان ادعا داشتند که در صورت نپرداختن پول توهین، لتکوب و حتی زخمی شدند. آیا اصلاحات اخیر در مسیر راه‌های منتهی به غزنی که انجام شده است قناعت رانندگان را فراهم کرده است؟ اقبال و هارون راننده و خیرالله نماینده اتحادیه رانندگان کابل قندهار در پاسخ به این سوال گفتند:
طبق خط غزنی که حرکت میکرد تا قندهار بیشتر زیاد تا پارا بیشتر زیاد پیسه ما میرفت، تا 15,000 تا 16,000 روپه از ما میرفت. حال ان شاء الله تعالی پوستا موتانی خالی ترافیکا میگیره، ترافیک ریسانسی ارغندی کلات، کندار، این همی میگیره، سرازو میگیره، این طرفی که میگیره دیگه چیز نیست.
علی دن طرفی غزنیز نگرفته، پشتر میگرفتی پیدا نگرفته. اسی غاک چی دیمونه نوریدل سوی ده، پدشل کالی که نوریدل سوی و نچاوری دلی. لجنده را نیولی دی روزی دی کوتل تر سر فوری دی پک لکندی چخه، تقریبا تا حدود دی اونیم سل کلومتر که شهره دیمون دی غزنی پا ولایت که غاک شهره و عمومی شهره چی پا شهرک دی و انسان بنی تعریف جنه کولی سو. سی دا دیمون دی ملک شهرک ده، که دا قطع سی دیمون ملک خطا کیگی. دا کمی وادی چی لیمون سر کمدان سیب کری وی پر طولو بنی وفادار و پیوه داره ده.
خواست دیگر این رانندگان ترمیم مجدد شهرهای کابل قندهار است که به گفته آنان بخش های زیاد از این مسیر در نتیجه انفجارها و رفت آمد موترها تخریب شده است. پس از اعتصاب کاری راننده های موترهای باربری و بستن شهرهای کابل قندهار و قندهار هرات به دلیل اخاذی و رفتار نامناسب پلیس، وزارت داخلی افغانستان در 19 اهدی اعلام کرد که 135 منصوب پلیس از شاهراها و 51 منصوب دیگر از دروازه های کابل برکنار شد. همچنان مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان روز پنجشنبه از پسته های امنیتی منصوبین موظف در مسیر شاهرهای کابل ننگرهار بازدید کرده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
تصمیم وزارت معارف افغانستان در مورد ممنوعیت اجرای ترانه‌خوانی دختران در مجالسی که مردان حضور دارند با عکس‌العمل‌های گسترده شماری از خانواده‌های دانش آموزان دختر و فعالان حقوق بشر مواجه شده است. خانواده‌ها انتظار ملغا شدن این تصمیم را دارند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که توقع دارند تصامیم وزارت معارف ترویج کننده تبعیض جنسیتی نباشد. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
بر بنیاد تصمیم جدید وزارت معارف افغانستان دیگر حق اجرا در حضور مردان را ندارند. رویا 5 سال است عضو گروه ترانه‌خوانی مکتب است. او اب 10 سال دارد. با دیدنش آمدیم تا نظرش را در مورد تصمیم جدید وزارت معارف افغانستان بدانیم.
من فکر میکنم که اونا از همیال یک امارت اسلامی را پذیرفتن که بیشتر موانع را برای خانم‌ها ایجاد میکنن.
ریاست معارف کابل با ارسال نامه‌ای به مکاتب دولتی خصوصی و سواد حیاتی شهر کابل نگاشته که تیم‌های ترانه دانش آموزان دختر که بالای 12 سال سن داشته باشند در هر نوع برنامه اجازه ترانه خوانی ندارند. اما این ممنوعیت شامل مجالسی که در آن مردان حضور ندارند نمی شود. در نامه وزارت معارف افغانستان آمده که باید تلاش گردد تا اعضای گروه های ترانه مکاتب پایان تر از 12 سال سن داشته باشند.
بنابر درخواست مکرر دانش آموزان و والدین گرامی مبنی بر این که در دوره متوسطه و لیسه حجم درس‌ها بسیار زیاد هست و دانش آموزان نمی‌توانند که در کنار فراگیری دروس خیش به برنامه‌های تشریفاتی و اجرای ترانه‌ها و سرودها هم وقت بگذارند. بنام تصمیم بر همی است تا در اجرای ترانه‌ها و سرودها از دختران و پسران که در دوره ابتدای مصروف آموزش پرورش هستند کمک گرفته شود.
اما رویای 10 ساله استدلال وزارت معارف را نمی‌پذیرد و خانواده‌اش نیز در کنار اوست.
فامیلا این مسئله را اصلا مطرح نکردن به خاطر که ما خود ما در هر برنامه که اشتراک کردیم اجازه فامیل ما به صورت کتبی داشتیم با خود.
با این واکنش هایی که ایجاد کرد نهادهای حقوق بشری اعلام داد، نهادهای حامی حکومت افغانستان و اعلان کرد یا حمایت ترانه‌خوانی اعلان حمایت از ترانه‌خوانی دختران کرد که کنون ملغا میشه.
هرچند این تصمیم وزارت معارف موافقان نیز دارد، اما بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشر با آن مخالفت کردند. شماره آن را تبعیض جنسیتی دانسته و شماره هم مقدمه برای حضور طالبان.
قانون اساسی افغانستان گفته که ما باید از بر به بین انسان ها تبعیض نکنیم. به این معنی است که تصامیم دولت افغانستان از هر نهاد افغانستان باید به اساس از این گرفتن شد که یک گروهی از جامعه به دلیل زن بودن و یا مرد بودنشان از بعض از حقوقشان محروم شد. اول باید این تصمیم به زودترین فرصت ملغا شود. کودکا باید به سرودخانی و ترانه‌خوانی خود ادامه بدن. دومی که وزارت معارف افغانستان باید وضاحت بده که تصمیم بر اساس چی شده، با در نظر داشت کدام روندا شده.
نباید ترویج کننده تبعیض جنسیتی باشد. آنچه که در مکتوب وزارت معارف دیده میشه یک فکر پسرو عقبگرایانه و نابخردانه است. انتظار ما است که تصمیم گیری ها در وزارت معارف باید در راستای حمایت از حقوق اطفال باشد.
این نخستین تصمیم وزارت معارف افغانستان نیست که جنجالی می شود. پیش از این رنگینه حمیدی سرپرست این وزارت تصمیم گرفته بود که شاگردان صنف اول تا سوم در مساجد آموزش ببینند. اجرای آن تصمیم به محلات محدود شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadaddy.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در مورد خروج نیروهای آمریکایی در ماه می هنوز تصمیم نگرفته ایم. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اهداف حکومت جدید ایالات متحده در قبال افغانستان با آقای گلپاچا مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی انجام دادم که پیشکش شما میگردد.
جناب آقای مجیدی، در حالی که ایالات متحده در نظر داره تا جنگ افغانستان پایان بده و عساکر خود به خانه برگردانه، اما برنامه طالبان هنوز هم در مورد رعایت از قانون اساسی، حقوق زنان و آینده بهتر برجسته نشده. در همچی یک وضعیت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه تأثیر بر بود داخلی افغانستان بجا خواهد گذاشت؟
به نظر من بینشدن قوای امریکایی فعلا در افغانستان باعث از این خواهد شد که شما میکنید که در دولت افغانستان در حال ساختن بود و یک جنگ نالد ایران شده قرار گرفت و ساختارهای همه که از بین رفته بود داستان ساخته میشه. بعض نظامی هست، نظامی های ما فعلا الحمدلله قوای نظامی بسیار مجهز داریم، ولی تسلیحات ضرورت است. در ایسی تسلیحات اثر منفی میگذارن که نسبایی امریکا در مورد تسلیحات و دولت افغانستان است، گرچه دولت افغانستان پای امنیتی و نوان بیشد معاربات با غارم های نظامی را انجام میدن. با وجود از این در سیاری بخش دولت امریکا، خصوصا نظامی امریکا در بخش در تسلیحات نظامی که ضرورت است و دولت افغانستان همکاری میکنن. بدون همکاری امریکا فکر میکنم که مشکلاتی با وجود میاد. بعد این است که بدون شدن بدون یک مژده خوش بر مردم افغانستان درباره سالی آتش برست بیرون شدن تکرار امو جنگی که با تجاوز روسها بود و تکرار خواهد شد و در افغانستان متاسفانه جنگ شده افغان گرفت، قربانی بیشتر مردم های ملکی زیاد قربانی خواهد داد. در بسیاری مسائل دولت افغانستان مشکلات خود داره و این مشکلات را میتونن دولت افغانستان داخل افغانستان.
جناب آقای مجیدی، در بود خارجی سیاسیون نقش کشورهای همسایه به خصوص هند، پاکستان و اخیراً ایران و روسیه را مثبت می‌دانند، چنانچه به خاطر حکومت مشارکتی با اونا تماس‌های هم برقرار شده. منطقه چقدر به حل قضیه افغانستان نزدیک شده به نظر شما؟
خب همسایه‌ها و بحث سیاسیون افغانستان به شما بجیدان از این که سیاسیون افغانستان خوشتان در سال آخر به این زمان بسیار بزیدتر شدن، در موضع یکسان دارن، خصوصا در بود جنگ افغانستان و سال افغانستان. به نظر من بعضی همسایه‌ها و منطقه ای که چون همسایه‌ها و منطقه در جنگ افغانستان یک جنگ نیابتی دخیل هستن، مستقیما بعضی کشورها دخیل هستن، واقعا ضرورت همدرد نظریشان هست، ولی متاسفانه در اینجا چند سال همیشه یا از تریبیونای خود و سایبای خود نظر بسیار مثبت میدن، ولی در عمل چیز دیگه بودن. ما امیدوار هستیم که عملشون با صحبتهایشان یکسان باشن، خصوصا کشور پاکستان، ایران و حتی در این وقت روسا که مداخله میکنن، تصیحات نظامی را به خدمت طالبان بگذارن، پاکستان یک بستر عمل برای طالبان هستن و ایران هم سرورای بسیار پیشرفته شبانه را بردارن که یک مندنه هستن. و ما امیدوار هستیم که در این هسته واقعا یا همکاری خود بکنن. به نظر من خوب نیست که امریکا و یا قوای امریکایی تا وقتی در افغانستان باشن که یک سلح پایدار و پایزت برای مردم افغانستان دیگه نهایی نشوند و مردم افغانستان مطمئن شوند.
و به عنوان مقام مسئول در امور پارلمان افغانستان، در تحرکاتی که فعلا روی دست گرفته شده به خاطر آوردن صلح در افغانستان، آیا چیزی هست که شما را نسبت به آینده افغانستان نگران بسازد؟
نگرانی های هم وجود داره، امیدهای هم وجود داره. ما فعلا عملیات نظامی 90% در نظامی خود ما بسیار ترمانه پیش میبره، ولی بحث ایست که تنبیلشان برای ما بسیار اهم است و این برمود میشه با جامعه جهانی، خصوصا امریکا که در تنبیل کمک میکنن در دوامدار و قسمی که ضرورت است. اگر کمک‌های شما ما فکر نکنیم کنم مشکل داشته باشیم و اگر کمک‌های نظامی خصوصا نشن، واقعا طرف مقابل یک روحیه میگیره و مداخلات امسال شدیدتر میشن. هر کدامشان در افغانستان استراتژیایی دارن و بر اساس اون استراتژی خود پیش رفتن و طالبان شما بشناسید که در فکر میکنم هر چی با همسایه ما قبول خواهد کردن، خصوصا بحثایی که بحثای ضد منافع ملی افغانستان دارن، در اینجا تشویش های وجود دارن. در
جناب گلپاچا مجیدی، وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان، از صحبت شما جهان سپاس. آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
زمانی که مسائل مهاجرت مطرح می شود، ایالات متحده برای داشتن سرحدات مسئول با نظم، امن و انسانی تلاش می ورزد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در کنفرانس مطبوعاتی اخیراً گفته است که ما در تعداد اجابهات مصروف کار هستیم. او گفت نخست ما باید ریشه اصلی مهاجرت را دریابیم، خاصتاً از کشورهای مثلث شمالی، گواتیمالا، هندوراس و السالوادور.
And that means working with those countries, working with Mexico, to over time deal with some of the drivers.
و این به مفهوم کار با این کشور است. کار با مکسیکو است تا در این مدت برخورده با برخی از محرکه های مهاجرت صورت گیرد. از آن جمله عدم امنیت، فقدان فرصت ها، فساد و سایر مسائلی که مردم را وامی دارد تا این تصمیم نهایت مشکل را که پشت پا زدن به همه چیز و عقب گذاشتن همه چیز است بگیرند و آنها به مسافرت دست بزنند که خیلی ها خطیر است و رفتن به جایی است که ممکن از آنها استقبال صورت بگیرد یا نگیرد.
وزیر خارجه میگوید راهی که در برابر این آزمون در پیش گرفته شود این است تا به مردم امید و فرصت فراهم شده تا به یک آینده مرفه در کشورهای خودشان نائل آیند. ایالات متحده راه‌های را جستجو می‌کند تا پروسه تقاضا برای پناهندگی سیاسی محفوظ، مسئول و انسانی شود. رئیس جمهور بایدن در صدد است تا توانایی را یک بار دیگر جایگزین کند تا پروسه پذیرش متقاضیان پناهندگی سیاسی در ایالات متحده ممکن گردد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که ما به شیوه های متواصل می شویم تا بتوانیم تقاضا برای پناهندگی سیاسی را در کشورهایی که از آن خارج می شوند تحت غور قرار دهیم. اما این کار زمانگیر می باشد. از این لحاظ وزیر خارجه برای مهاجران توصیه می کند تا انتظار بکشند.
Now is not the time to try to come to the United States if you're in the migrant protection protocol program.
این زمان مناسب برای آمدن به ایالات متحده نیست. هرگاه شما در برنامه پروتکل محافظت از مهاجران شامل هستید و شما جزء این پروسه هستید، حالا یک پروسه روشن برای بررسی قضیه و پذیرش آن وجود دارد. اما هرگاه در این حالت قرار نداشته باشید، در این صورت این وقت مناسب برای آمدن نیست و نه هم زمان مناسب است تا این سفر پرمخاطره را بپذیرید. زیرا شما قادر نخواهید بود که به ایالات متحده مواصلت کنید.
ایالات متحده متعهد به حل معضلات مربوط به مهاجرت می باشد و می خواهد به ریشه اصلی آن بپردازد و پالیسی های را در این راستا عملی نماید که مسئول و انسانی باشد.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یک محقق سازمان ملل متحد خواستار اقدام قویتر سازمان ملل متحد برای متوقف کردن نقض شدید حقوق بشر در کره شمالی شده است که ممکن بعضی از این اقدامات منجر به جنایت علیه بشریت باشد. این گزارش به شورای سازمان ملل متحد سپرده شده است. لیزا شلین خبرنگار صدا آمریکا در زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
مبارزه با شیوع همگیر ویروس کرونا محور اصلی نشست مجازی بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران ژاپن، هند و استرالیا خواهد بود. این گروه چهار کشور جهان به نام کواد نیز زیاد می شوند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد این نشست مجازی که قرار است در اواخر این هفته برگزار شود چنین می گوید:
A range of issues, of course, will be discussed. We expect to be discussed, I should say, facing the global community.
طیف وسیعی از مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید بگم که ما انتظار داریم تا از تهدید کرونا که مردم جهان با اون روبرو است، گرفته تا همکاری‌های اقتصادی و همچنین بحران اقلیمی همه مورد بحث قرار گیرد.
این گروهی از چهار کشور به گونه رسمی متحد نظامی نمی باشند، اما اغلب اوقات به عنوان یک نیروی قوی در برابر نفوذ روبرشت چین در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام دیده می شوند. نشست روز جمعه اولین نشست رهبران این چهار کشور است که از زمان تأسیس آن در سال 2007 برگزار می شود. شیلا ایسمت عضو ارشد در شورای روابط خارجی مستقر در واشنگتن است. او می گوید:
All eyes are on how the Biden administration is going to be pursuing its Asia strategy. So this is a pretty big
انتظار همه این است که حکومت جو بایدن چگونه استراتژی خود را در قبال آسیا دنبال خواهد کرد. بنابراین این نشست پر اهمیت است و از همین لحاظ در صدر اولویت‌های اداره تازه ایالات متحده قرار دارد.
انتظار می‌رود که در این نشست مجازی رهبران این چهار کشور در مورد دیپلماسی تهاجمی چین در قبال واکسن کرونا بحث کنند. این در حالی است که ایالات متحده طرحی را برای فراهم نمودن واکسن به خارج از کشور برنامه‌ریزی نکرده است، اما تعهد کرده است که 4 میلیارد دلار به کووکس که به نام سازمان ملل متحد برای توزیع جهانی واکسن است کمک شود. جستیفن موریسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در مورد می گوید:
ما میزان واکسین هایی را که برای کووکس جهت توزیع راه می شود و یا به دسترس کشورهای دوست قرار می گیرد تا حال مشخص نکرده ایم، اما ما متعهد به انجام این کمک ها هستیم.
بر اساس گزارش ها هند از دیگر اعضای این گروه می خواهد تا در ظرفیت تولید واکسن کرونا برای مقابله با دیپلماسی تهاجمی چین در قبال واکسن سرمایه گذاری کنند. شیلا سمیت باز هم از شورای روابط خارجی در مورد می گوید:
And it will be done in a multilateral framework. Not just the Americans are going to do it, but as you saw, the commitment was to the
WHO. این کار در یک چارچوب چند جانبه انجام خواهد شد. تنها آمریکایی‌ها آن را انجام نخواهند داد. همانطوری که شما دیدید، تعهد به سازمان جهانی صحت صورت گرفت. اما ما یک بار دیگر در پاسخ به این بیماری همگیر یک جا برمی‌گردیم. بنابراین من فکر می‌کنم مراحل اضافی اندک در اینجا وجود دارد، اما به نظرم حکومت جو بایدن تا زمانی کمک‌های بیشتری را فراهم نخواهد کرد که وضعیت کرونا در ایالات متحده را کمی بهتر و تحت کنترل خود قرار ندهد.
انتظار می‌رود که این گروهی از چهار کشور جهان رشد نظامی چین را نیز به بحث گیرند، کشوری که در حال افزایش بودجه دفاعی خود تا 6.8% در سال 2021 است. بودجه دفاعی 2.8 میلیارد دلاری چین یک چهارم رقم ایالات متحده است، اما چهار برابر بزرگتر از بودجه دفاعی ژاپن می باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من مجری برنامه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.